الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
سبحان الله
بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بير والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترت ولا رزقا إلا بسطت ولا خوفا إلا أمنت ولا سوءا إلا صرفت ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قبول باشه هموطنان عزیزم طاعات و عبادات همه شما به درگاه خداوند مهربان. زندگیتان پر از نور حق و بدرود.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم همه توحید تو گویم که به توحید سزایی همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی همه نوری و سروری همه جویی و جزایی همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی.
دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 12 ظهر با وقت افغانستان. دوستان میکنیم شنونده بخش خبری این ساعت رادیو دری باشین.
ذبیح الله مجاهد 11 سپتامبر هیچ ارتباطی به افغانستان نداشت. ایروانی: رژیم صهیونیستی تهدید فوری و واقعی برای صلح و امنیت منطقوی و بین المللی است. و استقبال دبیرکل سازمان ملل از توافق ایران و آژانس. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت می کنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. سخنگوی حکومت طالبان اظهار داشت حملات 11 سپتامبر 2001 در خاک آمریکا با افغانستان ربطی نداشت، اما بهانه‌ای برای اشغالگری ایالات متحده در افغانستان شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت حمله 11 سپتامبر در خارج از افغانستان تروریستی و توسط غیر افغانها انجام شد و هیچ ارتباطی به افغانستان نداشت. سخنگوی طالبان افزود آمریکا از این حملات به عنوان توجیه برای حمله نظامی و اشغال افغانستان استفاده کرد، اما پس از صرف هزینه‌های هنگفت با شکست مواجه شد و ناچار به خروج گردید. مجاهد گفت هدف اصلی آمریکا تسلط بر منطقه و دسترسی به منابع طبیعی سرشار افغانستان بود، اما این طرح ناکام ماند. حملات 11 سپتامبر 2001 مرگبارترین حمله تروریستی در خاک آمریکا بود که به دست شبکه تروریستی القاعده سازماندهی شد و در آن حدود 3000 نفر کشته شدند. پس از این رویداد ایالات متحده حملات نظامی خود را علیه طالبان در افغانستان آغاز کرد که با سقوط دولت نخست این گروه انجامید. با وجود اشغالگری 20 ساله نیروهای خارجی، نظام جمهوری در افغانستان پیش از تکمیل روند خروج نیروهای آمریکایی فروپاشید و طالبان بار دیگر قدرت را در کابل به دست گرفتند. حمله رژیم صهیونیستی به قطر زنگ خطر برای صلح و امنیت جهان را به صدا درآورده است. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی از کابل بشنوید.
حمله رژیم صهیونیستی اسرائیل به قطر زنگ خطر برای صلح و امنیت جهان را به صدا درآورده است. این مطلب را امیر خان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان در نشستی که پیرامون زلزله هفته گذشته در شرق افغانستان با حضور نمایندگان و دیپلمات‌های کشورهای خارجی مقیم کابل برگزار شده بود ابراز نموده گفت: حمله‌ای که از سوی رژیم صهیونیستی اسرائیل بر تیم مذاکره کننده فلسطینی در کشور قطر صورت گرفت و حریم کشور قطر را نقص کرد با شدیدترین الفاظ محکوم میکنیم.
آقا حمله چیدی اسرائیلی صهیونیستی رژیم للوری در قطر پا حواد کیدی.
این عمل و عملکرده های سابق این رژیم برای تمام جهان زنگ بی‌ثباتی و خطر را به صدا در آورده است. با این عمل را که حاکمیت کشور برادر قطر را نقض کرده به شدیدترین الفاظ محکوم میکنیم و از جهازهای مؤثر جهان میخواهیم که جلوی این گونه عملکردهای خودسرانه و ظالمانه را بگیرند. متقی در بخش دیگری از سخنانش: و مدیریت بحران زلزله اخیر کنر که به خوبی صورت گرفت اشاره نموده، خواهان پایان تحریم بانکی و آزادسازی دارایی های افغانستان گردیده، گفت چقدر ظالمان است. به علت این تحریم ها افغان ها در بیرون نتوانستند برادران و خواهرانشان را کمک کنند. مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه با اشاره بر نقش هلیکوپترهای جنگی افغانستان در نجات قربانیان زلزله در کنر گفت: این هلیکوپترهایی که دیروز در بمباردمان مردم کار گرفته می شد اکنون در عملیات های نجات به کار گرفته می شود. بنابراین از کشورهایی که هلیکوپترهای افغانستان به آن کشورها برده شده می خواهیم که این هلیکوپترها را به افغانستان برگردانند تا در عملیات های نجات از آنها کار گرفته شود، چرا که افغانستان کشور آسیب پذیری بوده و هر از گاهی قربانی حوادث طبیعی می شود. متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان هم در جلوگیری از تجاوزات رژیم صهیونیستی و کودکش اسرائیل و هم کمک بر زلزله زدگان در شرق افغانستان خواهان همکاری کشورهای جهان گردید. در این حال شورای امنیت سازمان ملل نیز تجاوز رژیم اسرائیل به قطر را محکوم کرد و در بیانیه همبستگی خود را با قطر اعلام نمود، در حالی که مردم در سراسر جهان خواهان اقدامات عملی شورای امنیت مطابق فصل ششم مفتام و ماده 51 منشور سازمان ملل متحد هستند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سازمان ملل اعلام کرده که طالبان با استقرار نیروهای امنیتی در ورودی دفاتر این نهاد از ورود کارمندان زن افغانستانی جلوگیری کردند. در همین حال سازمان ملل متحد در بیانیه این اقدام را محکوم کرده و از مقامات طالبان خواست تا ممنوعیت کار زنان افغانستانی در این نهاد را لغو کنند. این نهاد هشدار داده است که این محدودیت ها روند کمک رسانی به قربانیان زلزله اخیر و دیگر افراد آسیب پذیر را به شدت تهدید می کند. سخنگوی طالبان تاکنون پاسخی به این درخواست نداده است. سفارت ایران در کابل از ارسال چهارمین محموله کمکی با آسیب دیدگان زمین لرزه های شرق افغانستان خبر داد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل روز پنجشنبه 20 سنبله در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در این مرحله جمعیت هلال احمر ایران 22 تن برنج به مقام های مربوط در هرات تحویل دادند. به شمول این محموله میزان کمک های بشر دوستانه این کشور به زلزله زدگان افغانستان تا کنون به 220 تن رسیده است. بنابر آمار اعلام شده از جانب حکومت طالبان در زمین لرزه 6 ریشتری شام 9 سنبله در ولایت های شرقی افغانستان 2205 تن کشته و بیش از 3600 تن زخمی شدند. مقام ها و نهادهای امدادی می گویند بیش از 6700 خانه در بیش از 400 قریه تخریب شده و یا آسیب دیدند. سازمان ملل متحد برای رسیدگی فوری به آسیب دیدگان درخواست کمک اضطراری به ارزش 139 میلیون دلار را مطرح کرده است. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل اعلام کرد که رژیم صهیونیستی تهدید فوری و واقعی برای صلح و امنیت منطقوی و بین المللی است. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز پنجشنبه با بیان این که تهران به طور قاطع تجاوز و حملات تروریستی رژیم صهیونیستی علیه دولت قطر را محکوم می کند اعلام کرد: قاطعانه از حق دولت قطر برای دفاع مشروع بر اساس حقوق بین الملل و منشور ملل متحد در پاسخ به چنین نقص های بی پروایی حمایت می کند. ایروانی گفت تداوم نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی، اقدامات مکرر تجاوزکارانه تروریستی آن علیه لبنان، سوریه و یمن، حمله جنایتکارانش علیه ایران و اکنون حمله نظامیش به قطر نشان می‌دهد که این رژیم تهدید فوری و واقعی برای صلح و امنیت منطقوی و بین‌المللی به شمار می‌آید. و افزود جمهوری اسلام ایران بر ضرورت فوری اقدام قاطع کشورهای منطقه و جامعه بین المللی برای پاسخگو ساختن این رژیم در قبال نقصهای مستمر و فاحش هنجارهای بین المللی تاکید می کند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران درباره موضوع هسته ایران و نیز تحولات منطقوی گفتگو کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد با استقبال از تفاهم اخیر در مورد نحوه تعامل ایران و آژانس بر حمایت سازمان ملل از ادامه گفتگوها و روند دیپلماتیک در رابطه با موضوع هسته ایران تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر عزم جمهوری اسلام ایران برای صیانت از حقوق و منافع ملت ایران وفق معاهده منع اشاعه، ضرورت موضع‌گیری صریح و قاطع سازمان ملل متحد و همه کشورها در محکومیت حملات غیرقانونی علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را یادآور شد. عراقچی روی کرده سه کشور اروپایی در نادیده گرفتن تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و تهدید به بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت را غیر مسئولانه و ناموجه دانست و تصریح کرد چون این روی کردی صرفاً موجب پیچیده تر شدن موضوع خواهد شد. عراقچی همچنین با اشاره به روی کرده مسئولانه جمهوری اسلامی ایران در انجام گفتگوهای سازنده با آژانس برای نیل به تفاهمی جهت ایفای تعهدات پادمانی ایران در وضعیت جدید ناشی از حملات غیرقانونی و تاسیسات هسته ایران بر ضرورت درک ارزش و اهمیت این تحول از سوی طرفهای اروپایی و اعضای شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران نسل‌کشی در فلسطین اشغالی و جنگ افروزی رژیم صهیونیستی را مهمترین مسئله روز دنیا دانست و ضمن محکوم کردن تجاوز تروریستی اخیر این رژیم به قطر و مسئولیت مشترک جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و شخص دبیر کل برای توقف نسل‌کشی و مهار بر سیطره طلبی و تجاوزگری اسرائیلی تاکید کرد. منابع خبری گزارش دادند که شمار شهدای حمله اخیر رژیم صهیونیستی به یمن 46 شهید و 46 شهید افزایش یافته است. وزارت بهداشت یمن اعلام کرد که شمار شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به ولایت‌های صنعا و الجوف به 46 و شمار زخمی‌ها به 165 نفر افزایش یافته است. بر اساس این گزارش در حمله رژیم صهیونیستی 5 طفل و 11 زن شهید و 31 طفل و 29 زن مجروح شدند. وزارت بهداشت یمن اضافه کرد که این آمار نهایی نیست و احتمال افزایش شهدا و زخمی ها وجود دارد. کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی عصر چهارشنبه گزارش داد که نیروهای هوایی اردوی این رژیم به اهدافی در صنعا پایتخت یمن تجاوز کردند. و صدر اعظم بریتانیا با صدور دستوری فوری سفیر این کشور در آمریکا را در پی افشای اسناد تازه درباره روابط او با جفری اپستین تاجر آمریکایی محکوم شده به جرایم جنسی از سمتش برکنار کرد. دفتر صدر اعظمی بریتانیا روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد با توجه به اطلاعات جدید در ایمیل های پیتر مندلسون، صدر اعظم از وزیر خارجه خواسته است او را از سمت سفیر کنار بگذارد. این بیانیه می افزاید ایمیل ها نشان می دهند عمق و گستره رابطه مندلسون با جفری اپستین متفاوت از آن چیزی است که در زمان انتصابش شناخته شده بود. با ویژه پیشنهاد مندلسون مبنی بر اینکه محکومیت اول اپستین ناعادلانه بوده و باید به چالش کشیده شود اطلاعات تازه است. در بیانیه دفتر صدر اعظم بریتانیا آمده است که سفیر این کشور در آمریکا با در نظر گرفتن قربانیان جرایم اپستین فوراً از سمت خود برکنار شد. ذبیح الله مجاهد 11 سپتامبر هیچ ارتباطی به افغانستان نداشت. ایروانی رژیم صهیونیستی تهدید فوری و واقعی برای صلح و امنیت منطقوی و بین‌المللی است. و استقبال دبیرکل سازمان ملل از توافق ایران و آژانس. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید. همانطوری که در مشروع خبرها هم به اطلاع شما رساندم، سخنگوی حکومت طالبان اظهار داشت که حملات 11 سپتامبر 2001 در خاک امریکا به افغانستان ربطی نداشت، اما بهانه برای اشغالگری ایالات متحده در افغانستان شد. در این باره گفتگویی داشتم با آقای گل محمد مختاری، کارشناس مسائل سیاسی. لطفاً شنونده باشید.
جناب استاد گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی، عرض سلام بر شما. ذبیح الله مجاهد در واکنش به حملات 11 سپتامبر اعلام کرده که این حمله هیچ ارتباطی به افغانستان نداشته و در خارج از افغانستان طرح‌ریزی شده و عواملش هم افغانستانی نبودن. خب در اون زمان امریکایی‌ها سران القاعده را از طالبان درخواست کردن و گفتن که اینا را به ما تحویل بدید، اما طالبان امتناع کردن. به نظر حضرت عالی چرا در سال 2001 طالبان از تحویل سران القاعده به امریکایی‌ها امتناع کردن و آیا اصلا سران القاعده در افغانستان حضور داشتن یا خیر؟
خب از یک زاویه حرف جناب آقای ذبیح الله مجاهد دقیق هست که عوامل اجرا کننده حملات 11 سپتامبر ربطی به مردم افغانستان و کشور و جغرافیای افغانستان نداشت، بلکه متعلق به کشورهای دوستی آمریکایی ها بود، همون کشورهایی که رابطه خیلی صمیمانه با آمریکایی ها و غربی ها داره و از این حیث ربطی به مردم افغانستان نداشت. و آمریکا هم که این مسئله رو بهانه درست کردن از باب این که می‌خواستن اونا یک پایگاه و یک جایگاه و سکوی بلندی برای بلند پروازی های سیاسی خودشان در منطقه پیدا بکنه که بهتر از افغانستان دیگه جای دیگه در این نقطه احساس نمی‌شد، لذا دنبال یک بهانه می‌گشتن. این امر را بهانه کردن، با یک تبانی خب وارد افغانستان شدن و زمین سازه هایی که حتی خود آمریکایی ها متهم هستند به ایجاد این زمینه و بستر سازه هایی که صورت گرفت قبل از او، خب فرمانده معروف و مشهور جهادی افغانستان رو از سر را برداشتن، آقای احمدشاه مسعود، و همینطور بعد بحث برج های دوقلو پیش آمد و این اتفاقات رخ داد. بنابراین از این جهت حرف آقای مجاهد درسته، اما این نکته خب میتوانم فرافکنی باشه این بخش صحبت هایشان که سرانشان در افغانستان حضور نداشت، بلکه حضور داشت اسامه بن لادن. خب در گفته میشد که در افغانستان، در مناطق جنوبی افغانستان نیروهایی داشتن و خب اقدامات داشتن، در یا لااقل در رفت آمد بود و حتی خب اونها خب ارتباطات خاصی فامیلی پیدا کرده بودند با برخی از سران حاکمیت اون وقت. و خب طبعا این مسئله خودش یکی از ضلع نقشه حضور آمریکایی ها در افغانستان بود، باید به همین شکل پیش میرفت، باید ممانعتی صورت میگرفت، باید انکاری صورت میگرفت نسبت به حضور سران القاعده به افغانستان تا این امر به ظاهر آمریکایی ها را تحریک میکرد و سازمان ملل و شورای امنیت که اونها هم در واقع در مشت آمریکایی ها بود و یک نقشه سوری و ظاهری برای هجمه آمریکایی ها و حضور و اشغالگری آمریکایی ها فراهم میشد تا این اتفاق میافتاد. بنابراین پس درست است که عوامل متعلق به مردم افغانستان نبود، ولی خب این بسترسازه ها به اشکال مختلف انجام گرفت تا پای آمریکایی ها متاسفانه به افغانستان کشیده بشه.
جناب استاد مختاری، 2 سال بعد از قضیه 11 سپتامبر و اینکه حالا طالبان رفتن، رامسفیلد گفت که جنگ در افغانستان وارد مرحله جدیدی شد. خب طالبان رفتن، القاعده هم تحویل ندادن. بفرمایید که آمریکا در این 20 سال در جستجوی چی بود در افغانستان و چقدر به اهداف خودش نزدیک شد به نظر شما؟
خب آمریکایی ها با برداشتن طالبان، نظام طالبانی اون وقت، و ایجاد یک سیستم جدید، میخواستن یک نظام به دلخواه خودشان را در افغانستان طراحی و دیزاین بکنه به گونه ای که بتوانم حد اکثر استفاده را در راستای اهداف هژمونی خودشان در منطقه انجام بده، که خب رقبای آمریکایی ها در منطقه مثل جمهوری اسلامی ایران، چین، روسیه، اینها خب طبعا جز این موارد هدف برای آمریکایی ها بود که میخواستن از جغرافیای افغانستان به این اهداف خودشان برسن. خب طبعا مسیری که راه افتاد و اتفاقاتی که پیش آمد با توجه به اینکه مردم افغانستان اشتراکات بسیار عمیق و گسترده‌ای با همسایگان خودشان علل خصوص جمهوری اسلامی ایران داشتن، ارتباطات بسیار عمیق‌تر و گسترده‌تر از اون چیزی که آمریکایی‌ها می‌خواستن فراهم شد و این برای آمریکایی‌ها خوشایند نبود. این روند و این روش، این سیری که در افغانستان می‌گذشت، خب دلیل حضور فرهنگی جمهوری اسلامی و همینطور و اتفاقات دیگه‌ای که افتاد و روندی که پیش می‌رفت اهداف آمریکایی ها را تامین نمی کرد. از این جهت اونها در همون دوره هم فکر اینجا را کرده بودند، لذا یک همه پل های پشت سر را خراب نکردند و بعضی بقایا را گذاشتند تا خب اتفاقات بعدی رخ بده، بعد از 20 سال اون نظام را بردارن، نظام دیگه ای را جایگزین بکنن. خب در هر صورت اونها چون دیدن که به اهداف خودشان از اون طریق نمیرسه، مسیر رو تغییر دادن، ابزار و وسیله رو عوض کردن تا باز هم به فکر اهداف هژمونی خودشان نسبت به اشراف روی رقبای منطقه خودشان داشته باشند.
جناب استاد مختاری، به عنوان سوال پایانی، نظر شما درباره پالیسی 4 سال اخیر ایالات متحده در قبال افغانستان یا حکومت طالبان چی هست؟
خب این سوال یک مقدار پیچیده است، به دلیل اینکه ظاهر امر اینه که آمریکایی ها از افغانستان خارج شد و تجهیزاتشان اونجا باقی ماند و اونها کأنه افغانستان را فراموش کردن. این ظاهر قضیه است، ولی واقعیت امر اینه که نه، اینگونه نیست. اونها ارتباط خودشان دارن و خب در طول این مدت هم هر ماه مبلغی را خب اختصاص داد به افغانستان، حالا تحت هر عنوانی، اما به هر حال این مبلغ وارد خزانه های افغانستان میشد و این تجهیزاتی که گذاشت، اینها هم خودش یک نکته دیگری را در ذهن تداعی میکنه. همون گونه که در گذشته اینها یک پول بازگشت برای خودشان گذاشتن تا یک بهانه داشته باشه برای ورود مجدد یا برای دخالت مجدد، من گمان میکنه که اونها در این زمینه در این شرایط هم باز پولهای دیگری برای مراجعت خودشان یا تسلط خودشان یا دخالتهای خودشان در افغانستان قرار داده، که یکی از اونها چندین میلیارد دلار تجهیزات نظامی است که گاهی مسئولینشان به این مسئله اشاره میکنن، مخصوصا ترامپ که این مسئله را به عنوان یک تحقیر یاد میکنن. من فکر نکنم که اینها به صورت تصادفی و غیر مترقبه، غیر قابل پیشبینی باقی مانده باشه، بلکه من فکر میکنم این خودش یک بسترسازی دیگه است من برای نقشه های بعدی و تجاوزات بعدی اونها و هجمه های بعدی اونها که به شکل های دیگه ممکنه در آینده طراحی و دیزاین بشه و باز هم ملت ما و مردم و جامعه ما را دچار آسیب بسازه، مگر آن که واقعا دستندرکاران امور فعلی و همینطور دلسوزانی به مردم افغانستان و جامعه مظلوم افغانستان تدبیری اساسی بسنجن و حقیقتا پای غربی ها و علل خصوص آمریکایی ها را از منطقه بیرون بکنن و بخشکنن، مخصوصا از افغانستان. و ما امیدوار هستیم که آینده نگرها و دلسوزانی به افغانستان به این موضوع توجه عمیق و دلسوزانه داشته باشن ان شاء الله.
وزارت صنعت و تجارت خبر داده که نشستی به منظور تقویت روابط اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و قزاقستان در کابل برگزار شده است. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه از پایتخت افغانستان.
برگزاری یک نشست تجارتی به هدف تحکیم و گسترش همکاری‌های اقتصادی میان افغانستان و قزاقستان با حضور مقام‌های دو کشور در کابل برگزار شده است. عبدالسلام مخونزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، میگوید که نورالدین عزیزی، سرپرست این وزارت، در این نشست بر اهمیت گسترش روابط تجارتی میان دو کشور تاکید کرده و گفته که افغانستان و قزاقستان از فرصت‌های بزرگ اقتصادی در بخش تجارت برخوردار است و حکومت طالبان تلاش می‌کند تا سطح تجارت میان دو کشور به 3 میلیارد دلار برسد.
ایشان با بیان این که افغانستان و قزاقستان از ظرفیت‌های عظیم اقتصادی و تکمیلی در عرصه تجارت برخوردارند افزود: وزارت صنعت و تجارت امارات اسلامی در تلاش است تا زمینه‌های لازم برای ارتقای سطح تجارت میان دو کشور به سقف 3 میلیارد دلار فراهم گردد و در این مسیر تسهیلات بیشتر برای تجار و سرمایه‌گذاران فراهم خواهد شد.
عبدالسلام اخونزاده میفسایت در این نشست چندین تفاهم‌نامه تجارتی به ارزش بیش از 133 میلیون دلار میان بازرگانان افغان و قزاق نیز به امضا رسیده که بر بنیاد آن قرار است نزدیک به 600 هزار تن مواد اولیه غذایی شامل آرد، گندم و دانه‌های روغنی از قزاقستان خریداری شود.
در نتیجه این مذاکرات یک سلسله تفاهمات تجارتی با ارزش بیش از 133 میلیون دلار به امضا رسید. بر بنیاد این تفاهمات قرار است نزدیک به 600 هزار تن مواد اولیه غذایی شامل آرد، گندم و دانه‌های روغنی چون زغر و سویابین از جمهوری قزاقستان خریداری گردد.
در این میان شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیا گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجارتی را با کشورهای منطقه به نفع افغانستان می‌دانند.
کشور قزاقستان از جمله کشورهای تولید کننده غلجات و همچنان معادن سرشار از منابع نفتی و گاز در اختیار دارد و فعلا افغانستان عمدترین اقلام یا کالای اساسی و استراتژیک خود از قزاقستان وارد میکنه، در صورتی که روابط بیشتر از پیش مستحکم تر شود. بدون شک از طریق قزاقستان افغانستان میتونه به کشورهای دیگه و به بازارهای جدید وصل شود.
آگاهان همچنان بر این باورند که امضای قراردادهای تجارتی و اقتصادی نه تنها در تامین نیازمندی های بازار داخلی افغانستان نقش بسزایی خواهد داشت، بلکه زمینه را برای گسترش بیشتر همکاری‌های اقتصادی و افزایش سطح تجارت میان افغانستان و کشورهای همسایه و منطقه فراهم می‌کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. روزتان بخیر. خدا نگهدار.
دوستان عزیز و همراهان گرامی، دعوت میکنیم در این لحظه شنونده تکرار برنامه افغانستان در سالی که گذشت باشید.
من به گونه از افغانستان خواهش ساختم
شده. اشعار سیاسی مختلف بیاید در بیرک افغانستان بیشتران. نه تنها از خاطر طالب خواست، بلکه به خاطر فرار
بیمارخانه برای خود آمریکایی‌ها
و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نه.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بنام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هرجمن وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت. امیدوارستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً دوستان 30 دقیقه خدمتان هستیم. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین رخدادهای هفته افغانستان. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خب خدمتان هستیم. این هفته هم رخدادهای مختلف در افغانستان داشتیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم. مراسم هفته وحدت در افغانستان، ادامه کمک رسانی به آسیب دیدگان زلزله اخیر. سال روز ترور احمدشاه مسعود. خب دوستان عزیز، در خدمتتون هستیم. چنانچه در جریان هستید، این هفته مصادف بود با هفته وحدت در افغانستان. همساله به همین مناسبت مراسم مختلف در ولایت افغانستان برگزار میشه. نخست گزارشی داریم از همکار ما خیبر ابراهیمی از مزار شریف در رابطه با هفته وحدت و تأکیدی که مردم دارن بر ضرورت وحدت و اتحاد فراگیر در جهان اسلام. خیبر ابراهیمی گزارشی در این باره دارد.
همزمان با هفته وحدت، شمار از باشندگان ولایت بلخ بر ضرورت وحدت و اتحاد فراگیر در جهان اسلام تأکید میکنند. آنان میگویند عده ای از افراد سجو هنوز هم در میان مسلمانان تفرقه افغانی میکنند، اما مسلمانان بیدار افغانستان هم از شیعه و سنی با درک وضعیت و احترام به باورها و اعتقادات به افکار منفی دشمنان اسلام نقطه پایان گذاشتند.
و میپذیریم که تعدادی از عالم دین نماها و کسانی که از مسلمانی فقط ظاهرش میدانند در صدر تخریب وحدت شیعه و سنی هستند، اما چیزی را که به عنوان یک حقیقت میشه در جامعه بخصوص افغانستان مشاهده کرد، آن است که ما زندگی مسالمت آمیز داریم، هم دیگر پذیر هستیم، به اختلافات جزئی توجهی آنچنانی نمی کنیم و برای ما نقاط مشترک برجسته شده است و اون نقاط مشترک هم یگانگی پروردگار متعال، قرآن کریم، رسالت پیامبر بزرگوار اسلام، احترام و محبت به خاندان پیامبر و اصحاب پیامبر است.
در همین حال برخی دیگر از باشندگان شهر مزار شریف به این باورند که انجام فرایض دینی میان مذاهب شیعه و سنی سبب نزدیکی و اتحاد شده و از اختلافات مذهبی جلوگیری می نماید.
به نظر من انجام فرایض دینی تا حد زیاد می تانه باعث نزدیکی و اتحاد در میان مسلمانان جهان شود، در صورتی که دیگرا به ارزش‌های اسلامی و فرایض دینی از ادیان مختلف و مذاهب مختلف احترام قائل باشند. نیاز هست مردم یک پارچه و اتحاد فرایض دینی را در کنار هم انجام بدن، اگر سنی هست، اگر شیعه مذهب است و تمامی مذاهب.
نامگذاری هفته وحدت، تشکیل کنفرانس ها و سمینار های بین المللی وحدت اسلامی و تأسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی بهترین شاهد گویا برای این مدعا است که جمهوری اسلامی ایران همواره مناد راستین وحدت و اتحاد در جهان می باشد. کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی یکی از بزرگترین تجلیلگاه های وحدت مسلمانان و زنده‌ترین همایش جهانی دانشمندان و اندیشمندان مذاهب اسلامی است که مساله برگزار می شود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
خب دوستان، گزارش همکار ما خیبر ابراهیمی بود. مراسم هفته وحدت و سالروز میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام در ولایت مختلف برگزار شد. از جمله به خصوص در هرات مراسم پرشوری برگزار شد. هزاران تن از شهروندان هرات حضور داشتند و البته تاکید داشتند بر ضرورت اتحاد، انسجام و برادری در جامعه اسلامی افغانستان. جمعی از شهروندان هراتی در گفتگو با خبرنگار ما صحبت‌هایی داشتن پیرامون این موضوع. دعوت میکنم بشنوید.
میخواهیم تجلیل کنیم میلاد نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، به این خاطر ما این روز دوستا جمع شدم تجلیل میکنم.
وحدت عملی همی هست که مسلمان ها امروز
از قومیت ها و نژاد ها و تعصباتی که از اونها بفریزه. همان گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم که اتفاق در میان مسلمان ها سبب کامیابی، سبب ترقی، سبب تمدن واحد میگرده.
نظر محمد ساکب کارشناس مسائل اجتماعی هم در گفتگو با خبرنگار ما تاکید کرد که نبود وحدت میان مسلمانان زمینه را برای دخالت بیگانگان و تشدید بحران ها فراهم میکند.
در هر اجتماع و ملتی که افراد از او همبستگی درونی نداشته باشند، اتحاد و همدلی عمیق و دقیقی نداشته باشند، متاسفانه شاهد پیامدهای مثبت و شاهد دستاوردها و خوبی ها در زندگی او ملت و جامعه نخواهیم بود. ریشه تمام بدبختی ها، تفرقه ها، تحولات، عقب ماندگی علمی، عقب ماندگی اجتماعی، دور بودن از ساحه علم و دانش و همه این دستاوردها که باید می داشتیم که حالا نداریم، زاده نفاق و بدبختی مردم افغانستان هست که بر اثر دسیسه های دشمنان اینها تا تانستن قربانی شدن.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت را میشنوید. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. چنانچه در جریان هستید، هفته گذشته زلزله مهیب در شرق افغانستان را شاهد بودیم، به خصوص در کنر و ننگرهار. صندوق کودکان ملل متحد اعلام کرده برای حمایت از بیش از 212 هزار کودک و 400 هزار آسیب دیده زلزله در کنر و ننگرهار به 22 میلیون دلار کمک فوری نیازمندیم. گفته شده که بیش از 91 هزار نفر در ساحات زلزله زده به کمک های عاجل ضرورت دارند. تنها در شرق افغانستان گفته شده دست کم 16 مرکز صحی آسیب دیده و یکی از مراکز هم کاملا ویران شده است. سمیرا سید رحمان از مدیران سازمان نجات کودکان در افغانستان هم گفته که سوء تغذیه اطفال همکنون یک وضعیت اضطراری ملی در افغانستان است. اما از سوی دیگر در خصوص زلزله، برخی از رسانه‌ها گزارش‌های را منتشر کردند در رابطه با هشدار فرمانده امنیت طالبان در ولایت کنر به خبرنگاران. طبق گزارش رسانه‌ها، منابعی از کنر گفتند که ضیاءالحق حامد فرمانده امنیت طالبان در این ولایت به خبرنگاران هشدار داده که شکایت‌ها و خواست‌های منفی آسیب دیدگان زمین لرزه را پوشش ندهند، در غیر این صورت با برخورد جدی روبرو خواهند شد. البته طالبان در مورد این گزارش ها تا کنون توضیحی ندادند. اما پیرامون رسیدگی به زلزله زدگان شرق افغانستان، همکار ما گفتگوی انجام داده با حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان. آقای فطرت در این گفتگو از ادامه کمک رسانی خبر داده. با هم بشنویم بخشی از صحبت های آقای فطرت را.
خب برای زلزله زدگان در ولایت های شرقی به ویژه کنر همچنان مسئولین تلاش کردند برای متضررین این حادثه کمک ها را به طور فوری ارسال کنند و کمک ها را به دست آسیب دیدگان برساند. همونطوری که می دانید در این مناطق جاده و راهی وجود نداشت و در این راستا وزارت دفاع ملی، فواید عامه و سایر وزارتخانه ها و همچنین سکتور خصوصی در این مناطق ماشینری را آوردند و در حال هموار کردن جاده ها هستند تا کمک ها به متضررین برسد. و همینطور در ولایت کنر در مناطق زلزله زده کمپ های موقت ساخته شده و همینطور خیمه رسیده و یک جای منظم برای بودوباش برای متضررین، کسانی که سرپناه خودشان را از دست دادن، ساخته شده. و در جاهایی که تا هنوز کمپی ایجاد نشده، حکومت در تلاش ایجاد کمپ و سرپناه برای مردم متضرر از حادثه زمین لرزه اخیر در یک موقعیت مساعد است. به هر صورت کمک رسانی به مناطق زلزله زده به ویژه کنر یک پروسه دشواری است. در همین راستا شماری از کشورها اعلام همکاری و کمک های انسان دوستانه کردند و شماری از کشورها هم کمک هایشان به ساحه به دست آسیب دیدگان رسیده و برای مردم محل توزیع شده است و کمک ها جریان دارد.
اما همزمان با زلزله هفته گذشته در شرق افغانستان که البته نهادهای مختلف جهانی و همچنین کشورهای مختلف اعلام آمادگی کردن برای کمک به آسیب دیدگان، چنانچه در جریان هستید، یکی از کشورهایی که در این زمینه توجه بیشتری داشت و چندین محموله کمکی آن هم به افغانستان رسیده، مرتبط با همکاری های ایران هست. در رابطه با این موضوع گفتگوی انجام شده با دکتر سیدعلی منیری، مدیر عامل هلال احمر ولایت خراسان رضوی ایران. دکتر منیری گفته مساعدت ما به زلزله زدگان افغانستان پیرو حسن همسایگی و رسالت اخلاقی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود. بخشی از صحبت دکتر منیری هم آماده است، دعوت می کنم بشنوید.
پیرو رسالت اخلاقی ملی و از باب آداب همسایگی، همکیشی و همچنین عضویت در شبکه بزرگ جمعیت هلال احمر، از همون ابتدای حادثه توسط رئیس محترم جمعیت هلال احمر اعلام آمادگی هلال احمر کشورمون برای تقدیم کمک هایی که در این شرایط اضطراری واجب هست رو صورت گرفت. بعد از هماهنگی که در حوزه معاونت امور بین الملل ما با دفتر فدراسیون و همچنین هلال احمر کشور افغانستان انجام شد، 110 تن محموله ابدایی مردم خیر و نیکندیش ایران اسلامی عزیز بود که تقدیم این عزیزان شد که شامل چادر، پتو، موکت، معقل و اقلام غذایی و همچنین بسته های بهداشتی بود که در دو محموله جداگانه، یکی به صورت هوایی از تهران بارگیری و اعزام شد و دیگری از طریق مرز دو قارون در شهرستان تایباد استان خراسان رضوی 6 خودروی کامیون وارد خاک کشور افغانستان شد و اونجا در هماهنگی هایی که صورت گرفت در شهر هرات در واقع محموله تقدیم مدیران و مسئولین محلی شد. با توجه به نوع حادثه‌ای که اتفاق افتاده بود و ظرفیت‌هایی که در واقع در کشور افغانستان وجود داشت، از باب نیروی انسانی عزیزان ما در هلال احمر افغانستان که اعلام کردند نیازی به کمک اعلام نشد، به جهت اینکه با همون نیروهای داخلی که بود، امدادگران و شبکه نیروهای آموزش دیده که داشتن، نیازی به نیرو از جانب ما اعلام نشد و صرفاً در نامه‌ای که خطاب به ریاست جمعیت هلال احمر کشور در واقع اعلام کردن، اقلام غذایی و بسته های زیستی اعلام شده بود که اون هم اجابت شد و در سریع‌ترین زمان ممکن تقدیم شد.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت را میشنوید. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. دوستان، یکی دیگر از رخدادهای هفته افغانستان اظهارات محمد اشرف اقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان هست که گفته ما تلاش داریم تا در حمایت از تاجران شرایط مناسب را برای انتقالات و سهولت‌های بیشتر از طریق خطوط آهن فراهم کنیم. محترم اقشناس گفته در هفته گذشته 99,927 متر یک تن کالا از طریق خطوط آهن افغانستان صادر و وارد شده است. بازم خبر اقتصادی. معاون اداره ریاست الوزرای حکومت طالبان از عدم عضویت افغانستان به سازمان‌های نظامی اطمینان داده و البته خواهان همکاری با کشورها با افغانستان شده. مولوی عبدالسلام حنفی در کنفرانس جذب سرمایه گذاری و حمایت از سکتور برق افغانستان صحبت میکرد. بخشی از صحبت های آقای حنفی هم آماده پخش است.
افغانستان با داشتن سیاست متوازن و بر اساس احترام و تعامل متقابل، ما نمیخواهیم در هیچ یکی از بلاک های نظامی جز باشیم و با همه کشورهای همسایه خود، با همه کشورهای منطقه و با همه کشورهای فرا منطقه، با همه بر اساس احترام متقابل و روابط خوب و حسنه می خواهیم. به خاطر حفظ ثبات، به خاطر مطمئن شدن از اینکه دیگر در افغانستان مواد مخدر کشت قاچاق نمی شود، جوانها به طرف گروه های مخل امنیت نمی روند و این جوانها دوباره به طرف مهاجرت اقتصادی رو نمی آورند، به خاطر تأمین اینمی اهداف این لازم است که شما امروز افغانستان رو باید حمایت کنید.
پولهای بلاک شده افغانستان را اعلام کنید، افغانستان را به رسمیت بشناسید.
خبر اقتصادی دیگر این که مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی ایران از برگزاری نخستین نمایشگاه ایران و افغانستان در بیرجند خبر داده و گفته این رویداد با هدف معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، ایجاد بستر سرمایه‌گذاری مشترک و تقویت ارتباط میان بازرگانان دو کشور از 26 تا 29 میزان سال روان برگزار خواهد شد. حسین زارعی تاکید کرده که افغانستان همواره یکی از بازارهای مهم و راهبردی برای ایران به شمار می رود و خراسان جنوبی به واسطه مرز مشترک و ظرفیت‌های ویژه نقش بسزایی در گسترش روابط اقتصادی دو کشور ایفا می کند. معاون اتحادیه‌های صنعتکاران افغانستان هم خواستار گسترش مبادلات تجاری ایران و افغانستان شده. در این زمینه گزارش همکار ما ذبیح‌الله قریشی را به اتفاق بشنویم.
ایران و افغانستان برای یک دیگر گزینه خوب در عرصه تجارت و ترانزیت محسوب گردیده و ایران سهولت‌ها را در خصوص اخذ ویزا برای تاجران افغان فراهم کند. نجیب الله صدیقی معاون اتحادیه صنعتکاران حکومت طالبان میگوید افغانستان مسیر خوبی برای کالاهای صادراتی ایران است و همچنان ما بسیاری از کالاها و مواد مورد ضرورت خود را از جمهوری اسلامی ایران وارد میکنیم. ایران به تناسب کشورهای منطقه برای افغانستان در عرصه کالاهای وارداتی و همچنان راه ترانزیتی ارزان، بصرفه، مطمئن و اقتصادی است. ما می توانیم کالاهای خود را از طریق بندر چابهار وارد و صادر کنیم و از این مسیر می شود که کالا به مرزهای کشورهای همسایه ما برسد. بنابراین لازم است تا جمهوری اسلامی ایران به خاطر رونق تجارت پروسه اخذ ویزا برای تاجران افغان را سهل نماید. صدیقی:
اموال تجار و صنعتکار وارد میشه به بندر چابهار، از اونجا بس میان به اسلام قلا و از اسلام قلا میان به افغانستان و حتی ترانزیت از افغانستان میره به پشاور و پاکن دورخم و اسپین بولدک و به این مرزا. ببینیم ما با کشور جمهوری اسلامی ایران یک خط بسیار خوبی است که در نظر ترانزیت و ترانسپورتی افغانستان یک جایگاه خودش داره. باید این مردم ایران یا تجار یا محصول این ایران یک روابط خوب را پیشه کنه با تجار افغانستان، با صنعتکار افغانستان، ویزا را برای مردم افغانستان آسان‌تر بسازند.
معاون اتحادیه صنعتکاران حکومت طالبان میگوید که ایران به تناسب هر جای دیگر به نفع افغانستان است و همچنان افغانستان گزینه خوب برای ایران است. مردم ایران می توانند در افغانستان سرمایه گذاری کنند.
چندین نوع اجناس و مواد خام، مواد پتروشیمی، موادی که به خاطر فابریکات ما، به خاطر صنعت ما استفاده میکنیم، ایره ما خریداری از جمهوری اسلامی ایران میکنیم و از مرزها به زودترین فرصت به دست مردم افغانستان قرار میگیرن. نسبت به چین و نسبت به دیگر اوکراین، دیگر مملکت ها یک کشور خوب نزدیک است از نظر تجاری به نفع مردم افغانستان است و یک دهلیز خوب شده میتونه به مردم افغانستان که اجناس اموالی که از طریق چابهار و از طریق اسلام قلا و از طریق میلک به افغانستان میایه، یک گزینه خوب به مردم افغانستان است و همچنان به او طرف قضیه اگر بپیوندیم به مردم ایران هم یک گزینه خوبی است. افغانستان گفتم یک جایگاه ترانزیتی داره که اجناس ایرانی ها از مرز افغانستان به مرز میره، مثال به تورخم، از اون طرف به ازبکستان، به تاجیکستان، به این مرزها میتونه که مثال اجناس ایرانی از مملکت ما به اونجا هم صادرات داشته باشند.
نجیب الله صدیقی میگوید صنعتکاران و تاجران ایران می توانند در کنار تجارت و سرمایه گذاری با عنوان یک دهلیز غرض اتصال به کشورهای منطقه از طریق افغانستان استفاده نموده وصل شوند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
یکی دیگر از رخدادهای این هفته افغانستان، خبرها پیرامون 24